ساعت 9 شب در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی رات هستم. نرخ تورم در ایران به بالاترین حد در 26 سال گذشته رسید. دو عضو شورای نگهبان به مجلس خبرگان راه یافتند. سازمان ملل میگوید بیش از 8000 کودک در سال گذشته به عنوان سرباز به کار گرفته شدند. مرکز آمار ایران روز سه‌شنبه در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود خبر داد که تورم 12 ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به دور مشابه پارسال به 43% رسیده است. این رقم بالاترین میزان تورم سالانه در ایران از سال 1374 است، یعنی زمانی که نرخ تورم به 49.4% رسیده بود. مرکز آمار ایران میگوید تورم اقلام خوراکی بسیار بیشتر از دیگر اقلام و خدمات بوده و در خرداد ماه به حدود 52% رسیده است. بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، ایران در سال 99 پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته و امسال نیز وضعیت بدتر خواهد شد. نتایج انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نشان می‌دهد که دو عضو شورای نگهبان به این مجلس راه یافتند. بر اساس نتایج اعلام شده در انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان در استان خراسان رضوی، محمد رضا مدرسی یزدی با کسب اکثریت آرا به عنوان نفر پیروز اعلام شد. آقای مدرسی یزدی عضو شورای نگهبان است. دیگر عضو شورای نگهبان یعنی علیرضا اعرافی از حوزه انتخابیه تهران کاندید شده بود و بر اساس آخرین نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور نسبت به رقبا پیشتاز است و راهیابی او به مجلس خبرگان قطعی است. آقای اعرافی که رئیس حوزه های علمیه ایران نیز هست، در انتخابات اخیر مورد حمایت اصولگرایان و لیست شورای وحدت بود. این دو عضو شورای نگهبان در حالی به مجلس خبرگان راه یافتند که فرایند تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان طبق قانون بر عهده شورای نگهبان است. و سازمان ملل متحد اعلام کرد که سال گذشته 8500 کودک سرباز در نبردهای مختلفی که در سراسر جهان رخ داد حضور داشتند و حدود 2700 کودک نیز کشته شدند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش سالیانه خود به شورای امنیت به مواردی چون کشتار این کودکان، ربایش، بکارگیری آنها به عنوان سرباز، آزار جنسی و ممانعت از دسترسی آنها به درمان و هدف قرار دادن مدارس پرداخت. این گزارش میگوید که سال گذشته در جریان 21 درگیری مسلحانه 19379 کودک در معرض چنین شرایطی قرار گرفتند که بیشترین آنها در کشورهای سومالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، افغانستان، سوریه و یمن بودند. در این فهرست از میانمار و سوریه به عنوان کشورهایی یاد شده که اقدامی برای محافظت از کودکان نکردند. و افزایش قیمت 70% مواد لبنی و شیر از هفته آینده در حالی خبرساز شده که پیشتر و در مرداد ماه سال گذشته نیز مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند شیر و محصولات لبنی از سفره غذایی اکثر مردم ایران حذف شده است. پروانه وحیدمنش گزارش می‌دهد.
سفره‌هایی که هر روز قوتی از آن کم می‌شود و هر روز خالی و خالی تر می شود و این بار و برای چندمین بار سخن از افزایش قیمت 70% فراورده های لبنی است. سخنگوی انجمن فراورده های لبنی امروز سه‌شنبه اول تیر ماه می گوید قیمت فراورده های لبنی در ایران از هفته آینده با توجه به افزایش قیمت شیر 70% افزایش می یابد. به گفته محمد رضا بنی‌طبا، هیچگاه قیمت شیر با قیمت مصوب به دست کارخانه های لبنی نرسیده و همکنون که قیمت مصوب آن 4500 تومان است به قیمتی بیش از 5000 تومان مبادله می شود. این خبر در شرایطی اعلام می شود که خبرگزاری مهر مرداد سال گذشته در گزارشی از خداحافظی تلخ مردم ایران با محصولات لبنی به دلیل افزایش قیمت آنها در ایران خبر داده بود. رئیس اتحادیه دامداران گیلان هم میگوید افزایش قیمت شیر موجب گرانی و پرکشیدن لبنیات از سبد خرید اکثریت مردم میشود. مسئله‌ای که نه تنها سفره‌های مردم را روز به روز محقرتر میکند که باعث افزایش بیماری‌های متعدد در میان کودکان و نوجوانان به دلیل کمبود انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی میشود. پیشتر و در خرداد ماه امسال رئیس انجمن تغذیه ایران گفته بود مصرف شیر و لبنیات در ایران فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده و در حال حاضر وضعیت نگران کننده ای را ایجاد کرده و سرانه مصرف به حدود 60 تا 70 کیلو در سال رسیده، در حالی که سرانه مصرف شیر در کشورهای توسعه یافته حدود 350 کیلوگرم در سال عنوان شده است. به گفته جلال الدین میرزا رزاز، اهمیت مصرف شیر به گونه ای است که مصرف سرانه شیر و لبنیات یکی از معیارهای توسعه و پیشرفت جوامع مختلف محسوب می شود و حذف آن از سفره مردم ایران بیانگر نزول جریان توسعه در کشور و فقر شدید غذایی است. پیشتر در آغاز سال 1400 دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش 35% تقاضای مواد غذایی در اسفند ماه در مقایسه با مدت مشابه سال پیش خبر داده بود. قاسم علی حسنی مهمترین دلیل کاهش تقاضای مواد غذایی را کاهش قدرت خرید مردم توصیف کرده بود. همه اینها در حالی است که جزئیات گزارش مرکز آمار در اوایل سال 1400 نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به 66.8% رسیده و نرخ تورم گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات به 39.7% رسیده است. این آمار نشان می‌دهد قدرت خرید کالاهای خوراکی در ایران روز به روز در میان مردم کمتر می‌شود و سفره‌ها کوچکتر و محقرتر می‌شود. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی هیچ گونه تلاشی برای کاهش قیمت کالاهای اساسی نمی‌کنند و هیچ گونه سوبسیدی برای کالاهای اساسی مانند شیر برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته نشده است و این نگرانی وجود دارد که نسل آینده نسل بیماری‌ها و مشکلات متعددی باشد که کمبود مواد غذایی مسبب آن است.
گزارش بود از همکارم پروانه وحید منش در مورد افزایش قیمت مواد لبنی در ایران و میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در سخنان خود در افتتاحیه نشست شورای حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورهای جهان را وخیم توصیف کرد و خواستار تغییرات بنیادی و اقداماتی فوری در این زمینه شد. وضعیت حقوق بشر در جهان با وخامت مواجه شده و فقر و بی‌عدالتی رو به افزایش است. این چکیده سخنان میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بود در آغاز 47مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو. او در سخنان خود با تاکید بر وخامت وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها، بهبود وضعیت کنونی را نیازمند تغییراتی بنیادی و اقداماتی مشخص دانست. چین و روسیه دو کشوری بودند که میشل باشله به طور مشخص از دولت‌هایشان انتقاد کرد. او از برخورد دولت چین با مسلمانان اویغور، سرکوب طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ، اجرای قانون امنیتی جدید دولت چین و بازداشت بیش از 100 نفر در هنگ کنگ انتقاد کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اقدامات حکومت روسیه در ایجاد محدودیت برای مشارکت مخالفان و دگراندیشان در انتخابات پارلمانی آینده این کشور هم هشدار داد. میشل باشله تلاش موسکو برای انحلال نهاد مبارزه با فساد مالی به رهبری الکسی ناوالنی را نمونه برجسته از اعمال فشار بر مخالفان توصیف کرد و از دولت روسیه خواست حقوق مدنی و سیاسی افراد از جمله آزادی بیان و فعالیت نهادهای مدنی را به رسمیت بشناسد. اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل که به دلیل محدودیت‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار می‌شود تا روز 23 تیر ماه ادامه خواهد داشت. در این اجلاس قرار است موارد نگران کننده نقض حقوق بشر در برخی کشورها از جمله میانمار، بلاروس و ناحیه تیگرای در شمال اتیوپی نیز به بحث گذاشته شود. چند روز پیش از آغاز نشست شورای حقوق بشر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به این شورا ارائه کرد. گزارشی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرده و از آنها خواسته است به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل میگوید:
لحن این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی یک نظر قوی‌تر و محکم‌تر هست و موضوعاتش در واقع به روز شده مسائل مهمیه که در ایران هست. نقض فاحش حقوق بشر در حوزه‌های مختلف رو مورد بررسی قرار داده که مهمترینش مسئله حق زندگی، اعدام‌های پرشمار، اشاره کرده به قتل نوید عفاری، روح‌الله زن و مسائلی که در سال گذشته ما عملا شاهدش بودیم، مرگ در زندان در مورد بهنام محجوبی صحبت کرده. مهمترین مسئله‌ای که در این گزارش روش تاکید کرده اینه که کسانی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر میشن از مجازات مصون هستند و همچنین عدم تثبیت یک سازوکاری برای مقابله با عاملان کشتارهای آبان 98. در رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم بحث مبسوطی رو داشته که خب مسئله تأثیراتی که تحریم از جمله روی فقر شدید و روی مسکن گذاشته، ولی تاکید کرده که تنها مسئله تحریم نیست بلکه در واقع حکمرانی نامطلوبی که اولا جمهوری اسلامی داره. مثل همیشه در پایان پیشنهادهایی رو داره آقای گوترش که از جمله این هستش که مجازات اعدام هر چه زودتر متوقف بشه و قانونهای لازم تصویب بشه و خب از جمله کنوانسیون‌های مهمی مثل کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان پیشنهاد شده که تصویب بشه و خب پیشنهادهای عدیده دیگر.
تعداد اعدام‌ها، اعدام مجرمان زیر 18 سال، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، اعتراف‌های اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه، بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، زندانیان دو تابعیتی، نقض آزادی بیان و سوء مدیریت حکومت ایران در مقابله با ویروس کرونا از مواردی است که دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به طور مفصل به آنها پرداخته. فشارهای امنیتی بر وکلا و مدافعان حقوق بشر هم از دیگر موضوعاتی است که در گزارش آنتونیو گوترش به آن اشاره شده است. موضوعی که اخیراً مورد توجه شماری از کارشناسان سازمان ملل هم قرار گرفته. 12 تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در بیانیه ای تداوم بازداشت نسرین ستوده وکیل دادگستری را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. این کارشناسان با اشاره به درخواست‌های قبلی خود نوشتند مقام‌های ایران ضمن بی‌اعتنایی به این درخواست‌ها نسرین ستوده را به زندان نامناسب قرچک منتقل کردند. نسرین ستوده که از خرداد ماه سال 97 در زندان به سر می‌برد به اتهام‌های امنیتی به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. در ادامه یک خبر رو پی میگیریم از ایران. گزارش ها حاکی است که کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در چند منطقه ایران روز سه‌شنبه با درخواست افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی خود دست به اعتصاب زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پیمانی و پروژه‌ای در مناطق جنوبی ایران مانند گچساران، شرکت جهان پارس در صنایع نیروگاهی، پالایشگاه نفت تهران، فاز 2 پالایشگاه آبادان، فاز 13 کنگان و نیروهای پالایشگاه آدیش جنوبی و شرکت راژان روز سه‌شنبه اعتصاب کردند. بر اساس این گزارش، کارگران اعتصابی با تحویل دادن ابزار کار محل کار خود را ترک کردند. به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. از اینکه با ما همراهید سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم اگه به اینترنت هم دسترسی دارید، به وبسایت ما هم سری بزنید به آدرس radiofarda.com. اونجا میتونید گزارش ها و خبرهای بیشتری رو پیگیری کنید. من مهتاب وحیدی راد براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.